رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من عبدالقیوم قیومزادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 6 بامداد است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 2 شب است. امروز چهارشنبه 12 نوامبر سال 2008 میلادی است.
برنامه را با سرخط و گزیده خبرها آغاز میکنیم.
روسیه از نرمشش در بحث موشکی با آمریکا پیام داده است.
43 کودک در ازبکستان گرفتار انگیزنده بیماری سپید شده اند.
پریزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو آماده همکاری با باراک اوباما می باشد.
در انگلستان یک افسر پلیس روسیه کشته و 5 سرباز زخمی شده اند.
در نیویورک پادشاه سعودی و رهبر اسرائیل پس یک میز می نشینند.
نرخ نفت به پایین ترین نقطه رکوردی رسید.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو موشک‌های کوتاه پرواز خود را در جزیره قلمرو کالینینگراد در حال استوار میکند که طرح آمریکا در بنیاد سپر ضد موشکی اش در اروپا عملی گردد. سرگئی لاوروف اعلان پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف را تکرار کرد که گفته است مسکو در پاسخ به تاسیس شبکه ضد موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک موشک‌های نوی اسکندر را در ماورای اروپا استوار خواهد کرد. اما لاوروف افزود روسیه تنها زمانی به اجرای این نقشه دست می‌زند که آمریکا با تطبیق برنامه‌اش شروع کند.
43 کودک در ازبکستان که اکثریت آنها نوزاد می‌باشند با انگل HIV انگیزنده بیماری ایدز یا سپید گرفتار شده‌اند. مقامات ازبکستان به پژوهش این حادثه سر کرده‌اند، اما رسماً در این باره خبر داده نمی‌شود. همچنین معلوم نیست که چگونه ویروس به کودکان سرایت کرد، هرچند طبق خبرهای دریافتی همه آنها در یک بیمارستان ولایت نمنگان بیمار شده‌اند. قبلاً از چنین حادثه‌ها در قزاقستان و قرغیزستان خبر رسیده بود.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان از حکومت افغانستان دعوت کرد اجرای حکم قتل را متوقف گرداند. نیوی پیلوی در پیوند به قتل 5 محکوم شده در روزهای آخر در افغانستان اظهار تأسف کرد و گفت بر اثر ناکفایتی کار پلیس و دادگستری خطر سخت اجرای حکم‌های اشتباهی در میان است. خانم پیلوی خواستار تحریم اجرای حکم قتل در افغانستان شد.
پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو از پیروزی باراک اوباما در انتخابات پرزیدنتی آمریکا استقبال کرد و گفت امیدوار است اوباما روابط مشکلی میان دو کشور را بهبود می‌بخشد. لوکاشنکو گفت اوباما شخصی است که می‌تواند به اوضاع نگاهی واقع بینانه داشته باشد. واشنگتن با انتقاد از وضع حقوق انسان در بلاروس علیه این کشور تحریم‌ها اعلان کرده بود، اما برخی از آنها را پس از آزادی آخرین محبوس سیاسی از زندان لغو نمود.
در یک درگیری در جمهوری انگوشستان روسیه یک افسر پلیس روسیه کشته و 5 سرباز زخمی شده اند. مسکو میگوید این تلفات بر اثر انفجار یک بمب سرراهی در نزدیکی مرز انگوشستان با چچنستان به وقوع پیوسته است.
پادشاه عربستان سعودی و پرزیدنت اسرائیل قرار است همراه در یک ضیافت در سازمان ملل متحد شرکت کنند. این ضیافت را دبیر کلی سازمان ملل بان کی مون به مناسبت همایش جهانی گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها که سعودی اساس گذاری آن است برپا کرد و گفت
It's quite unique when you expect that present
حادثه نادر است که پرزیدنت اسرائیل پیرس و شاه عربستان سعودی و بسیار پادشاه و رهبران از جهان عرب انتظار می رود یک جان نشینند و با هم طعام بخورند. بسیار روح بلند کننده و مثبت است. بان اظهار امیدواری کرد که این نشست به مکالمه و تفاهم بیشتر راه می کشاید.
در پیشاروی بحران جهانی اقتصادی نرخ نفت در بازار جهانی به پسترین نقطه در 20 ماه اخیر افتاد. نفت خام ایالات متحده از 59 دلار برای یک بشکه نیز کمتر شد. این هم در حالی که نرخ یک بشکه نفت در ماه ایول سال روان به درجه رکوردی 147 دلار رسیده بود. گفته می شود پسرفت اقتصادی طلبات به نفت را کاهش می دهد.
از روی شاخص جهانی رقابت پذیری تاجیکستان در بین 134 کشور جهان جای 116 را گرفت که این نشان دهنده پست است، اما نظر به سال گذشته یک زینه بلندتر. از همه کشورهای شوروی سابق تنها قرقیزستان از تاجیکستان پایین تر در جای 122 قرار دارد. در رده بندی که فورم جهانی اقتصادی نشر کرده است، از بین کشورهای سابق شوروی روسیه کامیابتر بوده، جای 51 را اشغال کرده است.
مقامات تاجیکستان میگویند نقشه دعوت جوانان به صف ارتش در کشور 80% به اجرا رسیده است. هرچند آنها میگویند این فرایند بدون مشکل پیش میرود، ده ها جوانان شکایت میکنند که از کوچه بازداشت شده به سربازخانه انتقال یافتند. همچنین حادثه های سفر به روسیه با بهانه مردکاری به خاطر رهایی از خدمت در نیروهای مسلح تاجیکستان به حکمی انعنه درآمده اند. موسم دعوت به ارتش تا آخر نوامبر ادامه خواهد.
پایان فشرده اخبار از رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخرین خبرها رو هم شنیدیم و حالا یک اطلاع کوتاه درباره وضع آب و هوای کشور.
بنا به معلومات آژانس آب و هواشناسی تاجیکستان، امروز هوای جمهوری تغییر یابنده بوده، در اکثر مناطق ریزش باران در نظر داشته شده است. در دوشنبه پایتخت کشور هوا ابرناک و حرارت 6-8 درجه، در نواحی تابع مرکز 5-7، در خوجند مرکز ولایت ساخت 4-6، قرغانتپه مرکز ولایت خاتلان 8-10 و در خارق مرکز معموری استان بدخشان 6 درجه گرم خواهد شد.
تشکر همکارم عبدالقیوم قیومزاد بود با گزارش با صحبت اطلاعی درباره وضع آب و هوای کشور. و اکنون می رویم به بخش گزارش و تحلیل ها در برنامه بامدادی رادیوی آزادی، شروع با نامگوی مطالب اساسی آن. عربستان سعودی تشبثکار همایش جهانی گفتگوی ادیان و فرهنگ ها.
دو جنبه همایش نیویورک تبلیغاتی و بنیادی.
سبب و پیامدهای تغییرات کادری در ساحه معارفی تاجیکستان.
این نامگوی مطالب فقط یک بخش اولی برنامه است و بعداً باز چند تحلیل و گزارش جالب خواهیم داشت. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیو آزادی را می شنوید و مطالب آن را همکارم در پراگ سلیم ایوبزاد و من در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد برایتان معرفی می کنیم.
امروز در نیویورک سران نزدیک به 70 کشور جهان در یک همایش مسائل مربوط به دین، فرهنگ و صلح جهانی را بررسی می کنند. گفته می شود این ادامه کنفرانس بین المللی گفتگوی ادیان در مادرید اسپانیا با شرکت مسلمانان، نصرانیان و یهودیان است. اما از آنجا که عربستان سعودی تشبثکار و سرمایه گذار این همایش است، این عقیده نیز بیان می شود که سعودی هم می خواهد اعتبار خود را احیا و تقویت کند، در حالی که به گفته کارشناسان در این کشور از آزادی ادیان نشانی نیست. موضوع را همکارمان سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است.
7 سال بعد از آن که 15 شهروند عربستان سعودی هواپیماهای آمریکایی را ربوده، آنها را در بناهای سازمان جهانی تجارت در نیویورک منفجر کردند، با ابتکار عربستان سعودی محض در نیویورک فورم سازمان ملل متحد آید به مصالحه و گفت و شنید میان مذهب ها برگزار می شود. این فورم را شاه عربستان سعودی عبدالله افتتاح خواهد کرد. قرار است در این نشست رهبران 70 کشوری عالم از جمله رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش، سرور اسرائیل شیمون پیرس، سروزیر فلسطین شاه اردن و رهبران کویت، بحرین، فیلیپین، فینلاندیا، پاکستان و لبنان شرکت کنند. گفته می شود این فورم ادامه گفت و شنید ادیان در مادرید در ماه ایون سال روان و ادامه تلاش های دیپلماتی شاه عبدالله برای احیای طرح صلح خاورمیانه است. در این موضوع شاه عبدالله ماه مارس سال گذشته در واتیکان با پاپ روم بنیدیکت 16 و در مکه با رهبران سنی و شیعه عالم ملاقات ها انجام داده بود. اول ما منعقدان نشست مذهبی سازمان ملل متحد میگویند این فارم با ابتکار کشور دایر می شود که در قلمروش فعالیت دیگر مذهب ها ممنوع است. کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا میگوید که در عربستان سعودی آزادی مذهبی اصلا موجود نیست. ضمناً در فروم سازمان ملل متحد چون در نشست مادرید روحانیون و مقام عربستان سعودی از جمله مفتی این کشور شرکت ندارند. کنفرانس سازمان ملل متحد در حال برگزار می شود که برای تحکیم گفتوشنید اسلام با دیگر ادیان از گام های نو کار گرفته می شود. هفته گذشته روحانیان بلندپایه اسلام و کاتولیک های واتیکان در یک نشست مسائل مربوط به دریافت نقطه های نظری واحدی دو دین را بررسی کردند. یکی از سازمان دهندگان این نشست کاردینال جان لوئیس تاوران مسئول بخش روابط با اسلام واتیکان در کنفرانس سازمان ملل متحد نیز شرکت خواهد کرد. در فروم نیویورک همچنین رهبران مذهبی مصر از جمله سید محمد طنطوی امام مسجد الازهر نیز حضور خواهد داشت. سید محمد طنطوی رهبر حدود 1 میلیارد سنی مذهبی جهان هم محسوب می شود. ضمناً وهابی های عربستان سعودی از همه گونه تماس با افراد غیر مسلمان و یا به اصطلاح کافرها پرهیز می کنند و طبیعی است که در فروم سازمان ملل متحد نفری از آنها شرکت ندارند. گفته می شود بعد از حوادث روز 11 سپتامبر سال 2001 بعد از حمله گسترده تروریستی به واشنگتن و نیویورک که 11 تن از هواپیما ربایان شهروندان عربستان سعودی بودند، این کشور برای دوباره پیدا کردن نفوذ چون کشور پشتیبان از تحمل پذیری تلاش می ورزد.
نگاهی کارشناسان به همایش گفتگوی ادیان در نیویورک با تشبث به سرمایه گذاری عربستان سعودی. در همین موضوع ساعت پیش صحبت داشتیم با محقق مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در لندن علی رضای نوری‌زاده و پرسش نخستین ما این بود که آیا او به چنین بهای کارشناسان چه نظر دارد؟
من بر این باورم که تمام انتقادهایی که به عربستان سعودی می شده که انتقادهای به جای هم بوده از 2 سال قبل با توجه به تحولاتی که در عربستان شاهدش بودیم مقداری رنگ میبازه. فراموش نکنیم عربستان سعودی در واقع قبله مسلمانان جهان در اونجاست. پادشاه سعودی خود رو خادم حرمین شریفین میخواند. در سرزمین عربستان در واقع در مکه هیچ غیر مسلمانی وارد نمیشده و با وجود آنکه غیر مسلمانان در عربستان سعودی بودن اما اجازه عبادت و اظهار دینشون رو به اونها نمیدادن به خاطر اینکه اونها بر این باور بودن قانون اساسیشون قرآنه و اتباع مذاهب دیگر که در اونجا هستن باید همون رفتاری رو داشته باشن که در صدر اسلام پیروان ادیان دیگر داشتن که جزیه می پرداختن و فقط در اونجا میتونستن زندگی کنن. این اندیشه و این نگرش که یه مقدار زیادیش معلول سلطه آخوندهای سعودی و به ویژه آخوندهای سلفی بر زندگی فرهنگی و اجتماعی جامعه است با به پادشاه رسیدن ملک عبدالله تغییر کرد. یه مقدار پادشاه سعودی در درجه اول شیعیان رو به وجه خیلی بارزی وارد بازی زندگی و سیاست کرد. در دوران قبل از او شیعیان به رسمیت شناخته نشده بودند و تنها بعد از اشغال کویت توسط صدام حسین بود که ما شاهد حرکت‌هایی بودیم که همون زمان هم ملک عبدالله که اون وقت ولیعهد بود این اقدامات رو میکرد و شیعیان رو در مجلس شورای سعودی وارد کردن و همینطور باهاشون مذاکراتی کردن در ممارست عباداتشون آزادشون گذاشتن. باز از 2 سال پیش میبینیم پادشاه سعودی مسئله تحمل ادیان دیگر و در برابر آنها تسامح و تساهل نشان دادن رو مطرح میکنه. میبینیم که شماری از رهبران مذهبی ادیان دیگر با عربستان در آمد و شد میشوند، اگرچه به صورت علنی و صریح نیست ولی گفتگوهای در این زمینه صورت میگیره و سرانجام نشست‌هایی که پادشاه سعودی در خارج از کشور داشته، در اسپانیا داشته، در ایتالیا داشته، در فرانسه داشته با رهبران مذهبی ادیان دیگر و به ویژه 2 دین اصلی مسیحیت و دین یهود، اینها عملاً با کنفرانسی که در نیویورک برگزار میشه به یک نقطه بسیار مهم میرسه، یعنی نقطه‌ای که به رسمیت شناخته شدن کامل این ادیان و اتباعش از جانب جامعه عربستان سعودی است. این ادیان از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده بودند، اینها صاحب کتابند، اما در عربستان سعودی به خاطر اون خط قرمزها و حضور اون عقیده سلفی مانع میشد که اینها حتی مثلا مسیحیان کلیسا داشته باشن یا یهودیان معبدی، در حالی که می‌بینیم در کویت دارن یا در بحرین دارن، در امارات دارن. و به مرور در این بخش از جزیره العرب نیز ما شاهد تسامح و تعامل بیشتری خواهیم بود.
یعنی از نگاه شما این تلاش ها مصرف داخلی دارن، اما برخی از کارشناسان به حادثه های 11 سپتامبر هم اشاره میکنن، اینجا هم پیوند بوده میتواند.
بله، به طور قطع عربستان سعودی بعد از 11 سپتامبر دچار یک زلزله شد. وقتی 18 تن از تروریست ها سعودی بودند و بعد در جریان حمله به افغانستان و همینطور در عراق شاهد جوانان سعودی بودیم که به قول خودشون برای جهاد رفته بودند و در اونجا با عملیات انتحاری و آدمکشی نام و اعتبار کشورشون رو خدشه‌دار میکردن، اینا همه جامعه رو تکون داد. کتاب های درسی درش تجدید نظر شد. کتابی که کودک سعودی رو از بچه 6 ساله در مغزش میکرد که یهود و نصارا نجسن و نباید باشون نزدیک شد و دست داد و حرف زد، خب طبیعتا کینه رو پرورش میده. سعودی ها متوجه خطر این نوع تربیت شدن و میبینیم اصلا در طول چند سال اخیر نظام آموزشی عربستان زیر و رو شده. و من بر این باورم که نباید قضیه رو فقط تبلیغاتی دید. این اقدام بسیار مهمیه. باز برمیگردم روی جایگاه پادشاه عربستان سعودی. به هر حال او به عنوان خادم حرمین در نگاه مسلمانان یک نماد هست و اگر او بیاد بپذیره این مسئله رو، بنابراین باید انتظار داشت که در آینده ما شاهد تحمل و تسامح و تساهل بیشتری در نه فقط عربستان سعودی، در کل جهان اسلام نسبت به پیروان آیین‌های دیگر باشیم.
سپاسگزارم از شما برای این گفتگو. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در لندن، که طرف دیگری مسئله یعنی نه فقط تبلیغاتی بلکه بنیادی نیز بودن همایش فرهنگی و مذهبی عربستان سعودی در نیویورک را مطرح کرد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
حکومت و نهادهای وامی منزل امریکا برای مساعدت به صاحبان منزل ها که با مشکل پرداخت قرض روبرو شده اند، یکی از وسیع ترین برنامه های کمک را روی دست می گیرد. برای مدد به این صاحب منزلان، روند بازبینی صدها هزار وامی منزلی که شرکت های فنی می و فردی مک داده اند تیزانیده می شود.
بحران وام مسکن مشکلی بود که به آشفتگی در بازار پول و سپس بحران اقتصادی جهان سبب گردید. آیا برنامه نه به وضع عمومی چی گونه تاثیر خواهد کرد؟ در گزارش همکارمون در امریکا لطیفی میشنویم.
آژانس فدرالی سرمایه‌گذاری منزل‌ها که ماه سپتامبر اداره دو بزرگترین شرکت قرضدهنده فنی می و فردی مک را به دوش خود گرفت، همراه با بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی زیرداخل و چند شرکت قرضدهنده دیگر دیروز این طرح را معرفی نمودند. با باوری متخصصان این گام بسیار مهم است، چون که شرکت‌های فنی می و فردی مک صاحب نصف وام‌های منزلی آمریکا میباشند و یا اینکه پرداخت‌شوی این قرض‌ها را کفالت دادند. یاوری منشی بخش ثبات مالیوی بانک مرکزی نیل کاشکر اطلاع داد که اجرای طرح 15 دکبر آغاز می‌گردد و به زودی به منزلداران امکان می‌دهد از طریق گفت‌وشنود طرز و زمانی پرداخت قرضهای گرفتهشان را تغییر دهند. البته نه همه قرضداران حق دارند برای بازبینی شروط قرضهایشان مراجعه کنند. همین طور هر آن کسی که فایض قرضش را در دوام نه کمتر از 3 ماه نپرداخته است و وامش 90 یا از آن بیشتر درصد نرخ منزلش را تشکیل می‌دهد، حق دارند چنین یاری را درخواست کنند. فایض قرض چنین قرضداران طوری کاهش داده می‌شود که پرداخت هر ماهشان نه بیشتر از 38 درصد درآمدشان را تشکیل دهد. دیگر یک انتخاب تمدید وام از مهلت 30 سال تا 40 سال و همزمان یک قسم پول قرض گرفته‌شون همچون قرض بی فایض حسابیده می شود. این در حالی است که بنا بر اطلاع انجمن بانک‌های وام دهنده 4 میلیون صاحبان منزل‌های آمریکا یا تقریبا 9 درصد قرضداران وام‌های منزلی یا فایض قرضهایشان را در وقت ندادند و یا اینکه علاقه وارد روند مفلی‌شوی قرضهایشان شدند که در نتیجه بانک باید منزلشان را با اختیار خود بگیرد. اما این اظهارات برای خانواده تروی کورتینی 44 ساله دیر کرد. ترای که خادم پلیس شهر سان فرانسیسکو می باشد، در اولین روزهای ماه جاری مجبور شد بچه‌هایش سه سگ و یک گربه را گرفته منزلش را در شهرک میل ویلی ایالت کالیفرنیا ترک گوید. با سبب آنکه ترای قابلیت پرداخت وام گرفته‌اش را نداشت، او به منزل اجاره گذشت. با وجود آن که ترای شب و روز کار میکرد، ساعت‌های علاوگی کاری میگرفت و حتی از پسندازی نفقش استفاده میبرد، برای پوشاندن فایز وام این کم بود و او نتوانست با بانکش به توافق برسد. در صحبت با خبرنگاران و گفت که خیلی خشمگین و از نظام دولتی خیلی ناراضی است. یکی از سببهای مشکل بودن مذاکرات با بانکها در آن بود که اغلبیت قرضهای مشکل شده با بسته‌های مرکب سرمایه‌گذاری‌ها بسته‌بندی شدند و جدا کردن آنها از یکدیگر خیلی سنگین بود. دویچه بانک حدس می‌زند که 80% چنین قرضهای بسته‌بندی شده با سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا فروخته شدند و اما 20% قرضهای باقی مانده را می‌شود با آسانی بازبینی نمود، چون که آنها یک صاحب دارند. تحلیلگران بر اینند که اظهارات روز سه‌شنبه در یک جایگی با استراتژی قبلی گام بسیار مهم جهت برآمدن از بحران وام‌های منزلی است که سبب اصلی سرزدن بحران سراسری مالی محسوب می شود. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تصمیم نوی دولت آمریکا و انجمن بانک‌های وام‌دهنده در مورد کمک به آسیب زدگان وام مسکن.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
در واقع شنونده ارجمند، اکنون بررسی یک رویدادی تاجیکستان با قرارهای حکومت کشور که رئیس جمهور امام علی رحمان امضا کرده است، در رشته مکتب و معارف مملکت یک قطار دیگرگونی های کادری به عمل آمد. چنانچه همزمان رهبران 4 مکتب عالی تاجیکستان عوض کرده شدند و چندی از کارمندان وزارت معارف کشور نیز به کاری دیگر گذشتند.
جای ایوازکنی پرپیچ تا به رکتورها و کارمندان وزارت تنها به دو پرسش پاسخ نداد که معاون وزیر معارف ایرینا کریموا و رکتور دانشگاه اقتصادی تاجیکستان سراجدین کامیلوف به کدام وظیفه های دیگر تعیین شده اند و آیا عموماً از وظیفه محروم گشته اند. طور معلوم در تعیین و برکناری مسئولان دولتی شفافیت و اطلاع کافی سبب چنین قرارها وجود ندارد. حالا با همکارمون اسلم مومنزاد ببینیم آیا این دیگرگونی ها به وضع معارف در کشور چی تأثیر داشته می توانند؟
حکومت تاجیکستان یک بار رهبران 4 دانشگاه عالی تاجیکستان را تغییر داد. با فرمان و قرارهای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، رهبران دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشکده اقتصادی تاجیکستان، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و دانشگاه دولتی کولاب آزاد و شخصان نو به این منصب ها تعیین شدند. بنابر اطلاع دستگاه رئیس جمهور تاجیکستان، سید محمد آدینایف با سبب بازنشسته شدنش از وظیفه رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان آزاد و بجای او نورالدین سعیدوف که تاکنون رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بود تعیین شد. همچنین ظریف شریپوف از وظیفه سروری خدمات دولتی نظارتی وزارت معارف آزاد و رهبری دانشگاه آموزگاری تاجیکستان تعیین شده است. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور تاجیکستان، خورسند اعظموف از منصب رئیسی دانشگاه دولتی کولاب آزاد و کریمجان قادیروف سابق وکیل پارلمان جایگزین او شده است. با قرار حکومت تاجیکستان همچنین رهبری دانشکده اقتصادی تاجیکستان سراجدین کامیلوف از این وظیفه آزاد و رئیس حزب اصلاحات اقتصادی عالمجان بابایف که تاکنون معاون وزیر نخلیات کشور بود از این منصب آزاد و رکتور دانشکده اقتصادی تعیین شد. کارشناسان به این تغییرات ساحه معارف کشور نظری مختلف دارند. عمر واحدوف استاد دانشکده اقتصادی تاجیکستان میگوید وضع تعلیم و تربیه از رهبری دانشگاه علاقمندی زیاد دارد و با تغییر یافتن رئیسان دانشگاه های عالی تاجیکستان تحولات در این دانشگاه ها به وجود خواهد آمد. به قول آقای واحدوف، استادان دانشگاه ها از این تعیینات نو انتظاری های زیاد دارند که یکی از آنها افزایش مزدی مهنت آنها بوده است.
از نو شدن رکتور دانشکده صفت تعلیم و تربیه نسبت پیشتر خیلی باید خوب شود و آن همه آن درخواستایی که از طرف مدیران کاف اجرا و دکان و جانشین های دکان پیشنهاد میگردد، من فکر میکنم که چنین درخواست ها را نه قبول میکنند و تعلیم و تربیت خیلی خوب میشود. آموزگاران باید معاش خوب را به دست بیارند.
اما خلوتشاه محمود کارشناس مسائل اجتماعی میگوید تغییرات رهبران دانشگاه ها به ساحه معارف تاجیکستان هیچ گونه تحولات جدی را در پی نخواهد آورد. آقای محمود میافزاید
نظر من اون تغییرات های جزئی و تغییرات هایی که گاه گاهی در وزارت معارف تاجیکستان و ساختارهای مربوطه آن به وقوع پیوندند، یک تحولات جدی را در این ساحه به وجود نمیارند. میپرسید چرا؟ زیرا وزارت معارف تاجیکستان بیشتر به تحولات معنوی نیاز دارد. این رو فقط از جایی وضع کردن جمع شونده ها سومه تغییر نمیابد و اینکه نفری رو به نفقه گسیل میکنند و به جایی رئیس یک دانشگاه دیگر رو به این دانشگاه انتقال میکنند. من اندیشه میکنم که هیچ تغییراتی
کارشناسان میگویند برای آنکه وضع تعلیم و تربیت در دانشگاه ها بهتر شود، تغییر رهبران دانشگاه ها چندان اهمیت ندارد، بلکه برای بهتر شدن آن سیستم معارف کشور را اصلاح کردن ضرور است. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون به تغییرات کادری در نظام معارف تاجیکستان، گزارشی که ما را به بخش نوبتی برنامه میبرد و آن را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
روسیه از نرمشش در بحث موشکی با آمریکا پیام داده است.
43 کودک در ازبکستان گرفتار انگیزنده بیماری سپید شده اند.
پریزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو آماده همکاری با باراک اوباما می باشد.
در انگلستان یک افسری پلیس روسیه کشته و 5 سرباز زخمی شده اند.
در نیویورک پادشاهی سعودی و رهبر اسرائیل پس یک میز می نشینند.
نرخ نفت به پایین ترین نقطه رکوردی رسید.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، سرخط مطالب بعدی ما.
واکنش ها با نرمش اتحاد اروپا در مناسبت به روسیه.
طرح نوی حکومت امریکا در رفع بحران وام های مسکن.
تورنمای روابط تاجیکستان و ایالات متحده. شنونده ارجمند، برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح چهارشنبه 12 نوامبر سال 2008 میلادی که با یک پارچه موسیقی ادامه می‌یابد.
صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. خاطر رسان میکنم این برنامه را در بامداد روزی چهارشنبه 12 نوامبر من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی میکنیم. به نظرم عبدالقیوم عزیز حالا فرصت خوب است برای یک نگاه کوتاه به مطالب اساسی نشریه های جهان.
اوروپاییان سیاستی واقعی را انتخاب میکنند. تحت همین عنوان نشریه وال استریت جورنال می نویسد اتحادی اوروپا مذاکرات با روسیه را که بر اثر جنگ در گرجستان قطع شده بود اثر می گیرد. قرار است سامیت روسیه و اتحادی اوروپا روز جمعه در نیسه شروع شود. احتمال برای چنین تصمیم بیانیه باراک اوباما پرزیدنت منتخب آمریکا نقش بازیده باشد که مقابل روحیه ضد روسی ماموریت بوش موقع گرفته است و از این رو اوروپاییان نمی خواهند در این پاییز در آخر بنشینند. و نوشته شارح این نشریه این اقدام با همه انتظاراتی که می رفت بیانگر آن است که اتحادی اوروپا یا نمی خواهد و یا امکانات زیادی برای مجازات روسیه در قبال نزاع با گرجستان را ندارد. نشریه از قبل بینیت فیرر و والدنر کمیسر اتحادی اوروپا در امور روابط خارجی نوشته است که اما این قرار ما معنای تحفه بر روسیه و یا کنارروی از موقع قطعی ما در مورد حوادث تابستان را نخواهد داشت. در همین حال نیویورک تایمز این تصمیم اتحادی اوروپا را یک اقدام مثبت در راهی به اعتدال درآوردن روابط با مسکو ارزیابی کرده است. مؤلف نوشته است که تصمیم جهتی از سرگیری جریان گفت‌وشنید نشان می‌دهد که تا چه حد از لحاظ اقتصادی اوروپا و روسیه به همدیگر نیاز دارند، بخصوص وقتی بحران جهانی مالیوی ادامه دارد و این روند مجبور می‌کند اولویت‌ها بازنگری شود. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفته است که سازش بر سر آغاز مذاکرات با روسیه از وحدت و اتحاد میان کشورهای اروپایی شهادت می‌دهد. فیگارو چاپی فرانسه نوشته است که احتمال می‌رود این مذاکرات در آخر ماه جاری آغاز شود. به نوشته نشریه روسیه تقریبا همه تعهداتش در قبال قضیه قفقاز را به اجرا رسانیده است، اما هرچند اتحادی اروپا در اظهاراتش بر تمامیت ارضی گرجستان تاکید کرده است، ولی گمان است مرزهای امروز معین کرده تغییر خورد و دوباره به گرجستان بازپس داده شود، زیرا اکنون افضلیت به سیاست واقعی داده خواهد شد.
و یک موضوع دیگر مربوط به روسیه نیز در سرخط نشریه ها قرار گرفته است. از جمله روزنامه آلمانی دی ویلت می نویسد با گذشت چند روز از وقوع صدمه در کشتی زیرآبی نرپا در روسیه فرضیه های مختلفی این صدمه پیشنهاد می شوند از جانب کارشناسان روسیه. آنها حادثه فعال شوی خود به خود ابزار آتش نشانی در این کشتی را تحت شبهه قرار داده، احتمال از سیگار به وقوع پیوستن سوختار در کشتی و بیرون ریختن مواد زهرآگین فرئون را بر اثر آن بعید نمی دانند. و یا شاید این کشتی در خود کارخانه هنگام تولید با نقص و کمبود استحصال شده است. اما اضافه کرده است مؤلف چیزی که باعث حیرت و شگفتی است پوشیدن لباس ضد گاز زهرآور و یا نقاب های مخصوص است که در چنین اتفاقات استفاده آن حتمی است. نشریه از قول یک کارشناس روس نوشته است که شاید این گونه سر و لباس در کشتی کم بود و یا کسی به این کار مانع شده است. در آخری مطلب این نشریه از قول کارشناس مستقل مسائل نظامی الکساندر گولس نوشته است که روسیه باید مسابقه مسلح شوی با آمریکا را بس کرده به جای آن معین کند که حالا افضلیت و برتری ها چی خواهد بود و تمرکز روی آنها گذارد. در حالی که حادثه صدمه در کشتی روسی را اکثر نشریه ها مورد تحلیل قرار دادند، دیلی میل بریتانیا درباره دلایل ناترکیده بازماندن یک کلاهک یادرویی آمریکا در سال 68 در یخهای گرینلند شمالی مطلبی به نشر رسانده است. به نوشته نشریه این کلاهک یادرویی بعد سقوط قیرکننده B-52 در اینجا باقی مانده است.
بنابر یک مطلب دیگری این نشریه کسانی که کمتر از 7.5 ساعت در شبانه روز خواب می روند بیشتر به امراض قلب گرفتار می شوند. نشریه از نتایج یک تحقیقات آلمانی ژاپنی مطلبی را منتشر کرده است. 1255 نفر بیماری از 33 تا 97 ساله تصدیق کردند که کمتر از 7.5 ساعت خواب می روند. نشریه از قبل این آلمان نوشته است 70% بیماران که از 7.5 ساعت کمتر خوابیده اند یا سکته قلب شده اند یا اینسولت گرفته اند. والیمون گفتند کمخوابی امروز در جهان به یک روند تبدیل شده است و یکی از عوامل اساسی افزایش کسلی های دل در سراسر جهان شده است. اما آنهایی که کمتر از 5 ساعت خواب می روند و صحتی خود خطر بیشتر ایجاد می کنند. در چنین آدمان خوف 70% قبل از وقت فوتیدن تهدید می کرده است که اکثریت به بیماری قلب مواجه می شده اند.
مروری بود به مهمترین مطالب نشریه های بین المللی در صبح چهارشنبه 12 نوامبر سال 2008 میلادی از رادیوی آزادی. از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آن چی شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجی
در میدان بحث. سامانه اینترنتی رادیوی آزادی یک نظرسنجی ادامه دارد که آیا در دوره حاکمیت پرزیدنت نوی آمریکا باراک اوباما مناسبت های آمریکا و تاجیکستان چگونه خواهند شد؟ تا امروز یعنی 12 نوامبر سال 2008 51% رای دهندگان گفتند تغییر پیش نخواهد آمد، 31% گفتند مناسبت ها بهتر می شوند و همگی 17% بر اینند که مناسبت ها بدتر می شوند.
برخی از کارشناسان آسیای مرکزی میگویند اگر حکومت اوباما به وضع حقوق بشر و اپوزیسیون های سیاسی در این کشورها توجه ظاهر کند، ممکن است سیاست حکومت پیش را رد نماید و شیوه برخورد آن به حکومت های خودکامه منطقه تغییر کند. اما جورج کرول، نایب یاور وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز در شهر دوشنبه گفت مناسبت های کشورش با تاجیکستان به تغییر باقی خواهند ماند. اما این مناسبت ها خود در چه حال و وضع اند؟ در این باره گزارش داریم از دوشنبه از همکار ما فرهادی میلاد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا برخورد دیگرگونه تاجیکستان به مسائل رشد روندهای دموکراتی و آزادی بیان را از جمله اختلاف نظرهای نام برد که در روابط دو کشور به چشم می‌خورند. جورج کرول، معاون یاور وزیر خارجه آمریکا که بعد از ملاقات با رئیس جمهور، وزیر خارجه و همچنین سازمان‌های غیر حکومتی و صاحبکاران تاجیکستان در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت جانب‌ها بر ضرورت رشد جامعه شهروندی، ولایت قانون و آزادی بیان اتفاق نظر دارند، اما برخورد آمریکا به این مسائل در تاجیکستان دیگر است و برخورد مقامات این کشور دیگر. و افزود
وقتی ما به پشتیبانی و احترام ژورنالیستیکای آزاد و جامعه شهروندی دعوت میکنیم، این نه به آن خاطر است که در تاجیکستان ناامنی ایجاد شود و یا ژورنالیستان آزاد یا سازمان های جامعه شهروندی یا سازمان های غیر حکومتی جاسوسان آمریکا نیستند، بلکه آنها شهروندان جمهوری تاجیکستان هستند و میتوانند در رشد کشور نقش خیلی مهم بازند.
آقای کرال افزود همچنین در ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان که 3 ساعت طول کشید، روی مشکلات زمستان آینده در تاجیکستان و وضع کنونی افغانستان صحبت کرده است. وی در پاسخ به آن سوال که آیا آمریکا در پی مشکلات زمستان تاجیکستان پیامدهای ناخوش امنیتی و سیاسی را می‌بیند، آقای کرال گفت این وضع خاصی نه فقط تاجیکستان بلکه قرغیزستان نیز هست و کشورش در این مشکلات صرف جنبه انسانی را می‌بیند. آقای کرال گفت کمبود انرژی به هنگام زمستان در این کشورها ساختاری یا سیستماتیک شدند، از این خاطر ایالات متحده جهت حل آنها با حکومت‌های تاجیکستان و قرغیزستان همکاری خواهد کرد. طبق اطلاع سفارت آمریکا در تاجیکستان، امسال این کشور کمکش را جهت حل مشکلات زمستان در تاجیکستان از 3 میلیون دلار سال گذشته به 6 میلیون افزوده است. جورج کرال، معاون یاور وزیر خارجه آمریکا، گفت در مورد تاجیکستان یک قطار پیشنهادهای نو به ماموریت نو آمریکا دارد، اما از گفتن آنها خودداری میکند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهادهای مخفی مانده جورج کرال، نایب یاور وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تاجیکستان.
خوب، درباره مناسبت های آمریکا و تاجیکستان صحبت کردیم، اما طور معلوم حکومت تاجیکستان روسیه را کارشریک اساسی و استراتژی خود میداند و به گونه ای که سفیر روسیه در تاجیکستان رمضان عبداللطیفو گفته است، مناسبت های میان مسکو و دوشنبه همین گونه نیک باقی مانده آینده خوبی خواهند داشت، به ویژه در رشته اقتصاد. و افزود کشورش در آینده نزدیک به اقتصاد تاجیکستان تا 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
اما از سفیر روسیه قضیه به درازا کشیده بنیاد نیروگاه راغون سوال شد که با وعده های مسکو در یک پای باز مانده سرمایه گذاران دیگر را نیز از خود دور کرده است. شرح این مسئله و جنبه های دیگر روابط مسکو و دوشنبه را در نشست خبری سفیر روسیه از همکارمون در دوشنبه کیومرسی اتو میشنویم.
رمضان عبداللطیفوف که به فعالیت 3.5 سالش به حیث سفیر روسیه در دوشنبه خاتمه بخشید، گفت به دورنمای روابط مسکو و دوشنبه با خوشبینی نگاه میکند. اما وی سازشنامه سال 2004 امضا شده میان شرکت روسل و حکومت تاجیکستان برای بنیاد نیروگاه راغون را اشتباه دانست و گفت که آن یک مدت به پیش درگمی مناسبات جانبین سبب شده است.
این اشتباه بود. حتی به دیرپاسکا گفتند که در یک طرف تنها او و در طرف دیگر حکومت تاجیکستان با امام علی رحمان می ایستند. از اول باید سازشنامه ساختمان نیروگاه راغون میان حکومت های این دو کشور امضا می شد و روسیه شرکت های اجراگر رو این طرح معین می کرد و آن وقت مناسبات تماما رنگ دیگر می گرفت.
رمضان عبداللطیپوف افزود اگر سازشنامه میان مقامات مسکو و دوشنبه بر وقت به امضا می رسید، حالا جانب روسیه امکان داشت که دو چرخه نیروگاه راغون را نیز به کار درآورد.
در مدت 3 سال تلاش کردم تا این اقدام مناسبات هر دو کشور را تقویت بخشد. هرچند این اقدام حالا بهترین است، اما بحث راغون از این دایره فراتر رفته است. من بحث‌های مختلف و جنگ‌های لفظی گردی نام راغون را در نظر دارم.
آقای عبداللطیپوف هرچند در نشست خیربادی خبریش دقیق به شرح موضوع بحث در اطراف راغون نپرداخت، اما گفت که مشکلات مربوط به این نیروگاه و مسائل دیگر در منطقه اکثرا از تاشکند و دوشنبه بستگی دارند. با این حال نظرها در محافل تاجیکستان پیرامون زمان سفارت رمضان عبداللطیپوف و نتایج ماموریت 3.5 ساله او در دوشنبه مختلفند. تحلیلگر تاجیک مراد محمدشایف میگوید مشکل است گفتند که فعالیت و تلاش های رمضان عبداللطیپوف تا کجا موفق و تا کجای دیگر ناکام بود. اما به گفته او این نکته روشن است که زمان سفیری عبداللطیپوف از زمان سفیری ماکسیم پشکوف سفیر سابق روسیه در تاجیکستان تفاوت نداشت. مراد محمدشایف میگوید گفتن مشکل است که مناسبت ها در این دوره تا کجا رشد یافتند، ولی در مجموع این مناسبات خیلی کم تغییر دیدند. همچنین گفتن میخواهم که همه چیز از رمضان عبداللطیپوف وابسته نبود، بلکه مسئله بنیاد راغون و مسائل دیگر فراتر از دولان های حکومتی در تاجیکستان و روسیه حل میشدند و میشوند. سازشنامه ساختمان نیروگاه برق آبی راغون که در بیشتر از 100 کیلومتری دوشنبه قرار دارد، ماه اکتبر سال 2004 میان شرکت روسی روسال و حکومت تاجیکستان امضا شد و روسال موظف بود در نوبت اول برای اجرای این طرح 600 میلیون دلار اختصاص دهد. ولی مقامات تاجیکستان به دلیل اینکه شرکت روسی روسال عهده‌داریش طبق شرطنامه را اجرا نمی‌کند، یک جانبه این شرکت را از ساختمان راغون بیرون انداخت و اعلام کرد که ساختمان راغون را با ذخایر مالی داخلی شروع کرده و با تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی انجام می‌دهد. با این حال رمضان عبداللطیپوف میگوید او نسبت به آینده ساختمان نیروگاه راغون خوشبین است و به گفته او جانب روسیه هم میخواهد در ساختمان آن کمک و اشتراک نماید، اما به این شرط که تاجیکستان حق مسکو را مقرر نماید. همین طور آقای عبداللطیپوف که 3.5 سال سفیر روسیه در تاجیکستان بود، فعالیتش در دوشنبه را خاتمه داد و گفت که هنوز دقیق نمیداند باز در کجا و در چه وظیفه کار خواهد کرد، ولی این رفتنش از تاجیکستان معنای برنگشتن او را نداشته است. کیومر سیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به قسمت نهایی برنامه می رسیم و اینجا بار دیگر توجه شما را به سرخط آخرین اخباری تا این ساعت جهان جلب می کنیم.
روسیه از نرمشش در بحث موشکی با آمریکا پیام داده است.
43 کودک در ازبکستان گرفتار انگیزنده بیماری سپید شده اند.
پریزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو آماده همکاری با باراک اوباما می باشد.
در انگلستان یک افسر پلیس روسیه کشته و 5 سرباز زخمی شده اند.
در نیویورک پادشاه سعودی و رهبر اسرائیل پس یک میز خواهند نشست.
نرخ نفت به پایین ترین نقطه رکوردی رسید.
و اکنون همچون سرآغاز بخش دیگری از برنامه، سرخط مطالب بعدی.
میشل اوباما، زن خانگی یا مبارزی میدانها، چهره نگاری از بانوی اولی امریکا.
دو گل در یک دقیقه، نتیجه های دور نوی بازی های فوتبال در لیگ اولیه تاجیکستان.
و طبق معمول برنامه را با یک پارچه ترانه ادامه می دهیم.
منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی
که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. صدا کردی ما قربانی صدایت، وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت، از برایت، چی میخوایی زی من ایاری جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شام، منیم شام، مثل هر شام مستی، 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 مستم، زی مستی، زی مستی، شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی، 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه، وای رسانه. منیم شام، منیم شام، مثل هر شام مستی، 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 مستم، زی مستی، زی مستی، شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی، 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. مثل هر شام مستی، 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 مستم، زی مستی، زی مستی، شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی، 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 که من تا زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
امیدواریم شنوندگان ارجمند رادیو آزادی به هیچ کجا نرفتند و همیشه با مایند. اینجا رادیو آزادی است در صبح روز چهارشنبه 12 نوامبر. مجله نیوزویک نوشته است میشل اوباما هرگز رغبت نداشته است توجه را به خود جلب کند. خاکسار و رام نانمایان. شاید به همین سبب بود که در نیمه های معرکه تبلیغاتی براک اوباما همسر او را یک زنی خشمگین و دمدوست و آدم گریز عنوان کردند. حتی این تهمت را هم روا دیدند که وی سفید پوستان را دوست نمی دارد و با امریکا افتخار نمی ورزد.
میشل این اتهامات را شدیداً رد کرد و در همه سخنهای رسمی تاکید کرد که وی پیش از همه مادر است و وظیفه اولی او مادر بودن می باشد. اما میشل کسی بود که برای کودکان اویله های بینوا مکتب سوا تحسیس داد و در تظاهرات حقوق اقلیت های نژادی در هاروارد به میدان برآمد. پس بانی اولی امریکا میشل اوباما چی کسی است؟ حالنامه و خصلت های ویژه او را از همکارمون میرزایی سلیمپور میشنویم.
میشل اوباما 44 سال و دو دختری خورد مالیه 10 ساله و ساشه 7 ساله داشته در جنوب شهر چیکاگو، منطقه‌ای که در آن عمدتاً آفریقایی تباران از صنف کارگر به سر می‌برند، به کمال رسیده است. تا به این اواخر، یعنی تا زمانی برای دریافت کرسی رئیس جمهوری آمریکا، وارد نبرد شدن شوهرش براک اوباما، درباره زندگانی میشل معلومات زیاده دسترس نبود. اما با مجرد افزایش توجه به شخص براک اوباما، توجه به شخص میشل نیز رو به افزایش آورد. نخستین سخنرانی بزرگ میشل اوباما در مسیر آن در ماه آگوست از منبری بلندی انجمن حزب دموکراتی آمریکا که براک اوباما را نامزد این حزب به انتخابات رئیس جمهوری پیشبری کرد صدا داد. میشل اوباما در این سخنرانی درباره ارزش‌های عقیدتی او و شوهرش صحبت کرد و هم از محیطی که او در چیکاگو به وجود رسیده است.
And I come here as a daughter raised on the south side of Chicago by a father.
من به انجمن به حیث یک دختر آمدم که در کنار جنوبی چیکاگو از پدر به دنیا آمده است که نماینده صنف کارگر بود و از مادری که همراه من و برادرم در خانه می نشست. محبت مادرم برای خانواده ما همیشه یک نیروی جان بخش بود و یک مایه بزرگ خوشبختی من این است که من پاکی و همدردی و عاقلی او را اکنون در دخترانم می بینم. پدرم تکان بخش ما بود. با این وجود که او از 30 سالگیش به فراموش خاطری شدید پیچیده بود، او تامینگر ما، چمپیون ما، قهرمان ما بود.
میشل و برادرش توانستند مکتب میانه را در چیکاگو با بهای اعلی ختم کرده به یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه پرینستون شامل شوند. برادر میشل کریگ رابینسون از بهترین بازیگران بسکتبال در تاریخ دانشگاه پرینستون محسوب می‌شد و فعلا مربی کسبی این نوعی ورزش است. اما میشل با مکتب حقوق هاروارد داخل شد و شوهر کنونیش براک اوباما را در همان جا بخورد. بعد از ختم مکتب حقوق هاروارد هر دو زن و شوهر وکیل مدافع شدند و در یک شرکت حقوقی در چیکاگو به کار پرداختند. براک اوباما بعداً عمر سیاست را پیشه کرد و از ایالت ایلینویس به سنت انتخاب شد. اما میشل اوباما که در دانشگاه بیماریستان چیکاگو یک مقام بلند ماموری را صاحب شده بود، نظر به شوهر سناتورش در این اواخر معاش خیلی بلندتر می گرفت. در جریان کارزار انتخاباتی رقیبان براک اوباما میخواستند همسر او را همچون یک زن بدقهر سیاه‌پوست، یعنی همچون آفریقایی تباری که مبارزه طولانی این طایفه علیه نجات پرستی خشمگینش کرده است، با قلم داده از این راه به معرکه انتخاباتی شوهرش لطمه بزنند. مثلا وقتی در ماه فوریه شانس پیروزی براک اوباما به حیث نامزد به انتخابات یقین‌تر شد، میشل اوباما گفت برای نخستین بار در زندگی برکمالش او با کشور خود در واقع افتخار میکند، ولی نه فقط به خاطر کامیابی‌های براک، بلکه به خاطر تشنه اصلاحات بودن مردم. منقدان این حرف را که میشل برای نخستین بار احساس افتخار با آمریکا را پیدا کرده است، غیر وطن دوستانه خوانده به باد انتقاد کشیدند. اما مدافعان او از جمله لورا بوش، همسر پرزیدنت کنونی جورج بوش، با حمایت از میشل اوباما گفتند که معنای گفته‌های او تحریف شده است. لورا بوش مثلا گفت که میشل شاید پیدا کردن احساس افتخار بیشتر با آمریکا را در نظر داشت. در نهایت خودی میشل اوباما در انجمن حزب دموکرات آمریکا نیز با اصلاح آن گفته‌هایش تلاش کرد.
All of us driven by the simple belief that the world as it is.
همه ما رو این یک باوری عادی به پیش میبرد که اگر جهان برای خود نبرد نمیکند، ما مسئولیم تا برای جهان نبرد کنیم و این باید چنین هم باشد. این همون رشته است که قلب های ما رو پیوند میدهد، همون رشته است که منو برک و خیلی های دیگر رو به راه کشیده، امشب در این مکانی که چرخ تاریخ با موج نو امید با هم میآیند گردی هم آورده است و شما میبینید من به خاطر همین این کشور رو دوست می‌دارم.
And you see, that is why I love this country.
در پی رسمان با کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشستن براک اوباما، همسر او خانم اولی آمریکا خواهد شد. در گذشته همسران رؤسای جمهوری آمریکا از مقام خانم اول با شبه های مختلف استفاده برده اند و فعلا هم سر و صداهای زیادی برخواسته که آیا میشل اوباما این مقام نوش را چگونه تفسیر و چگونه استفاده خواهد کرد. خودی میشل اوباما میگوید که جویای کدام نقش مستقیم سیاسی در ماموریت آینده نیست. میشل با اشاره به دختران خورسولش ملیا و ساشا میگوید وظیفه اول او مادری به آنهاست، اما او افزود که همچنین میخواهد جهت آسان کردن باری دوش زنان کارگری که هم باری کارخانه و هم باری خانواده را بر دوش دارند تلاش ورزیده یاری هایش با براک اوباما را به حیث مشاوری غیر رسمی ادامه دهد.
سیمای سیاسی و انسانی میشل اوباما، همسر پرزیدنت نو آمریکا براک اوباما.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و یک گزارش از منطقه از آسیای مرکزی. اخیرا حکومت قزاقستان تغییر و علاوه ها به قانون انتخابات در این کشور را به تصویب رساند که حضور چند حزب را در هیئت مجلس اجازه می دهد.
اما این اقدام حکومت را مخالفین چون کوششی ظاهربازی و از خود یک کشور دموکراتی جلوه دادن مقامات قزاقستان تنقید کردند. همکار ما در الماتا نصیب جان امانی موضوع را چنین ادامه می دهد.
حکومت قزاقستان لایحه قانونی کنستیتوسیونی درباره انتخابات را پذیرفت. در جلسه حکومتی کریم مسیموف نخست وزیر کشور گفته است که این لایحه قانون با سپارش نورسلطان نظرباف رئیس جمهوری کشور آماده گردیده است. این نکته را دگیبه بلیوه وزیر عدلیه قزاقستان نیز تاکید نموده افزوده است که سرور قزاقستان جهت تقویت دموکراسی در کشور سپارش داده بود که چنین مکانیزم حقوقی را به وجود آورد که منبعد در پارلمان حداقل دو حزب نماینده داشته باشد. از این خاطر طبق این لایحه آماده شده اگر در انتخابات تنها یک حزب 7% را بگذرد، در چنین حالت آن حزبی که در انتخابات مقام دوم را کسب میکند و ولی کمتر از 7% رای انتخاب کنندگان را به دست میآورد نیز در مجلس یعنی در پارلمان کشور نماینده خواهد داشت. همین طور طبق این لایحه قانون کنستیتوسیونی مینبعد در پارلمان نمایندگی حداقل دو حزب سیاسی تامین کرده می شود. همچنین رسانه‌های خبری مینبعد مکلف خواهند شد که اطلاع درباره نامزدها را در حجم برابری چاپی و وقتی برابر در رادیو و تلویزیون چاپ و پخش نمایند. در حالی که زگیپا بلیوا گفته است هنگام آماده کردن این لایحه قانون کنستیتوسیونی پیشنهاد و درخواست‌های اهل جامعه به نظر گرفته شدند و این لایحه گام در راه دموکراسی است. برخی از کارشناسان و اهل نظر این لایحه را تنها یک جواب سطحی حکومت به طلبات جامعه جهانی ارزیابی کردند. از جمله سیاستشناس ایدا سریموف که سروری صندوق آلتنبرگ سرسیموف را برداشت دارد میگوید که الان در حکومت برنامه های نوی را آماده کرده استادند تا بدون برگزار کردن انتخابات واقعی یک حزب دیگر را به پارلمان جای دهند.
Во власти прорабатываются разные сценарии для того, чтобы пропустить в парламент еще одну партию, при этом не проводя выборы.
زیرا به گفته ایدا سریموف چون انتخابات قبلی با تقلب و قانون شکنی ها گذشت و در آن تنها یک حزب حاکمی نور آتن در پارلمان جای گرفت، این انتخابات را جامعه جهانی شدیداً انتقاد کرد. تأکید کردید که به هیچ وجه در سال 2010 قزاقستان با این پارلمان یک حزبی خیش حقی معنوی ندارد که سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا را برداشت بگیرد.
گزارش همکار ما نصیب جان امانی بود از المتا درباره تغییر و اضافه ها به قانون انتخابات این کشور. و اکنون در این پایت از برنامه بامدادی ما به توجه دوستداران فوتبال، شارح ورزشی ما نرزالله لطیف درباره بازی های مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان و وضع تیم ها در جدول این مسابقات گزارش می دهد.
دوری 33 مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بگاه دیروز 11 نویبر با دیداری دسته های پروازی باباجان غفوروف و خوجندی خوجند آغاز یافت. این بازی مرکزی که در ورزشگاه فرودگاه ناحیه باباجان غفوروف برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. هر دو گل در مدت یک دقیقه زده شد. نخست جامی خان محیدینف حملگری دسته پرواز در دقیقه 77 حساب را باز کرد، ولی پس از یک دقیقه بازیگری خوجند یوسف ربیف حساب را برابر نمود. در همین حال در جدول مسابقات تیم ریگر تدس با 71 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 66 امتیاز در جای دوم می باشد. تیم پرواز با 61 امتیاز جای سوم را کسب کرده است، ولی ریگر تدس نسبت به رقیبان اصلیش دو بازی کمتر انجام داده است. به نظر کارشناسان مبارزه برای عنوان قهرمانی میان سه دسته پیش صف در بازی های دوره آخرین مسابقات تا رفت تیز و تون خواهد شد. و اما بازیگری پرواز شهرت جباروف از تقویم بازی ها و خیلی طول کشیدن مسابقات امساله قهرمانی کشور اظهار نگرانی کرد.
یخیل دسته ها بازی هاشون رو تمام کردند. یخیل دسته ها مثال 3-4 بازی دارن. برای این به فکرم این نادرست است. باید همه دسته ها در یک وقت یا در یک روز گذرانند بازی هاشون.
فردا 13 نویبر دسته ریگر تدس در مهمانی با تیم وحش قرغانتپه بازی خواهد کرد. در سبقت بهترین گلزن های مسابقات حملگری دسته پرواز نومان حکیموف در جای اول می باشد و در بازی های مسابقات قهرمانی کشور 25 گل به ثمر رسانده است. سهراب حمیدوف حملگری تیم انرژتیکی دوشنبه با 23 گل در جای دوم قرار دارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، با این گزارش بخش اول برنامه بامدادی رادیوی آزادی به آخر رسید.
آن را به شما همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد از دوشنبه و من سلیم ایوب‌زاد از پروگ معرفی کردیم. در پیش دنیای اقتصاد و برگ سبز دو ویژه گفتار بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را انتظارند، اما پس از یک پارچه آهنگ و آخرین خبرهای جهان.
با چشمانی قشنگ بی تو اسیرم، بیاییم شب درم خوشت بگیرم، تو میرنی 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 تو دل منو میبری میبری تو از منی از منی خوشت I'm not afraid to die.
جفا دور از منی. چشمی من برای تو ای خدا بیا نوانی تو از منی از منی دو چرا دو